رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خب دوستان عزیز، ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. در ادامه برنامه ها در بخش دوم، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ادبگردی، کاری از گروه ادب و هنر.
ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دریای عقل، شاعران افسونگری کین طرف مرواری سفت. صنعت و سجع و قوافی هست، نظم نیست شعر. ای بسا نازم که نظمش نیست الا حرف موف. شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد ز لب، باز در دلها نشیند هر کجا گوشی شنفت. ای بسا شاعر که او در عمر خود نظمی نساخت، وی بسا نازم که او در عبر خود شعری نبود. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیزم در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان زیادی تقاضاشون این بود که ما یک بحثی داشته باشیم درباره خود شعر، تئوری‌هایی که در مورد شعر هست و اینکه کلاً شعر چیست و چه روندی رو طی کرده شعر فارسی تا به امروز. امروز می‌خوایم راجع به خود شعر صحبت کنیم، همین شعری که الان در آغاز برنامه از مرحوم ملک و شعرای بهار خوندیم که داره پاسخ میده به اینکه بین نظم و شعر تفاوت ایجاد میشه. یعنی میگه هر کلام موزونی که آهنگین باشه و سجع و قافیه داشته باشه اون الزاماً شعر نیست، اون شاید نظم باشه. شعر یه ویژگی های دیگه ای داره، یه خاصیت دیگه ای داره. این که شعر چیست و چه خاصیتی داره سعی میکنیم توی این برنامه و برنامه های بعد به اون پاسخ بدیم. شعر یک پدیده شگرفه که در زبان روی میده. به قول فرمالیستان روس شعر حادثه است در زبان، همه چیز با زبان اتفاق میفته و میدونید که امروز زبانشناسان میگویند و درست هم میگویند که دیگر زبان وسیله‌ای برای بیان خود اندیشه نیست، بلکه زبان خود اندیشه است. کسی نمیتونه بگه من ذهن فرهیخته‌ای دارم، ذهن تربیت شده منظمی دارم، ولی زبانم الکنه. ذهن و زبان پیوند ناگسستنی با هم دارن، اما زبان که یکی از کاربردهاش ارتباط، انتقال یک معناس و تفهیم و تفاهمه، در شعر فقط کاربردش این نیست. زبان در شعر وسیله است برای بیان یک تجربه. و کار خواننده شعر هم این نیستش که اون تجربه رو فقط بشنوه، گوش کنه و آیا از اون خوشش بیاد یا خوشش نیاد، بلکه شعر کاری میکنه با زبان که طرف مقابل یعنی مخاطب یا خواننده با تجربه همراه بشه و همزاد پنداری بکنه. برای همین شعر موجود عجیبی است. میگویند که تمام اقوام، حتی اقوام بدوی اولیه، اونا هم شعر داشتند، ولی قوم‌های فرهیخته، سرزمین‌هایی که مردمش رو به کمال رفتند، دانش‌ها رو فتح کردند، اونها شعر رو هم به کمال رسوندند. پس ما تا اینجا چیزی رو که متوجه میشیم اینه که شعر کارش اینه که یک تجربه رو بیان کنه و خواننده با اون تجربه همراه بشه، نه که فقط اون تجربه رو بشنوه، بلکه همراه بشه، همزاد پنداری کنه. یکی از زیبایی های شعر همینه که میتونه خواننده رو وادار به همزاد پنداری بکنه. تعاریف بسیاری از شعر شده. از قدیمترین کتاب‌هایی که درباره بلاغت نوشته شده تا کنون، هر وقت خواستند از فنون شعری سخن بگن، اولین کاری که می‌کردن این بوده که شعر رو سعی می‌کردن تعریف بکنن. در تعریف شعر روی چند عنصر تکیه شده: یکی وزن داشتنه، یکی مقفا بودن یا قافیه دار بودنه، و دیگری اندیشیده بودنشه. در بعضی از کتاب‌ها مثل اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی که نگاهش یک نگاه فلسفیه، مسئله قافیه و وزن در درجه دوم قرار می‌گیره. حتی قافیه اصلاً بحث نمیشه، بیشتر مسئله تخیل و اندیشیده بودن کلامه، در درجه بعد مسئله وزنه. این یک طرف که تعریف هایی میشه بر مبنای عنصرها که حالا بهش خواهیم پرداخت، یک سوی دیگه مواجه شدن با این پدیده شعری که آیا پدیده شعر یک پدیده زمینی است یا پدیده است ماورایی. یکی از اهل ادب معاصر با یکی از شعرای بزرگ معاصر مصاحبه میکنه. اولی پرسشش اینه که فلانی، تو شاعری، خیلی هم شعرت مورد پذیرش نسل جوانه، به ما بگو شعر چیه؟ اون شاعر معاصر یه چند لحظه فکر بکنه و جوابی که میده اینه، میگه شعر؟ خب شعر دیگه. ببینید، جوابی که اون شاعر میده اینه که شعر، شعر دیگه، یعنی خیلی بدیهیه، شعر نمیشه تعریفش کرد. یکی از چیزهایی که از سخن این شاعر میشه استنباط کرد اینه که شعر یه چیز تعریف ناپذیریه و ما هر چقدر سعی کنیم شعر رو تعریف کنیم، در واقع محدودش کردیم، یه چیزهایی رو ازش گرفتیم. به خاطر همینه که خیلی از معاصرین سعی میکنن شعر رو، عناصرش رو تعریف کنن، بگن شعر کلامی است که این ویژگی ها رو داشته باشه، بعد اون عناصر رو سعی کنن تعریف بکنن که بگیم مجموع اینها چیزی رو تشکیل میده به اسم شعر. بعضی ها بحث بر سر اینی که این شعر آیا هر آدمی با یک استعدادی در فهم وزن شعر فارسی و تبحرش در واژه ها میتونه شعر بگه یا نه، این یک چیز ذاتیه. از قدیم راجع به این بحث بوده. حتی یکی از معاصرین، مرحوم مهدی اخوان سالس، تعریفی رو از شعر میده که میگه شعر حاصل لحظات بیتابی انسانه، وقتی انسان در پرتو شعور نبوت خودش قرار میگیره. و بعد توضیح میده، میگه منظورم از شعور نبوت اون الهامیه که میشه. منظور مرحوم اخوان اینه که شاعر یه گیرنده است، یه فرستنده‌ای که معلوم نیست کی هست، کجا هست، یه چیزی رو فرستاده و این شاعر یک لحظه از خودش بی خود میشه، بیتاب میشه، تو اون حالت بیتابی این کلام، این چیزی که فرستاده شده از این فرستنده نامعلوم به دل این فرود میاد و به صورت کلامی از زبانش خارج میشه. خیلی ها به الهامی بودن و به قولی آمدنی بودن شعر اعتقاد دارن که میگن شعر، ما دو جور داریم، شعر جوششی، شعر کوششی. شعر جوششی همون آمدنیه، همون که در لحظات بیتابی قرار میگیرید و انگار به دلتون الهام میشه. ولی شعر کوششی اینه که من وزن رو میدونم، قافیه رو میدونم، واژگانم در چنگم هستن و تلاش بکنم که یک چیزی رو به صورت شعر بگم، یک مفهومی رو به صورت شعر بیان کنم. ارزش شعر همون اشعار جوششی یا آمدنیه. نظامی گنجوی هم در واقع میگه پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. میگه وقتی صف بزرگی و کبریا رو میبستن، اول پیامبران بودن بعد شاعران. و در نظر نظامی هم شعر از مقوله الهام هست و خیلی از شعرهای دیگه معتقدند که شعر یک نوع الهامه و یک نوع جوششه و اون کسی که شاعره ذاتاً باید شاعر باشه و باید مستعد و آماده این دریافت باشه. لحظه ای که این شعر وارد میشه، به قول اخوان میگه وقتی که شعر وارد میشه و تو میخوای اون رو بنویسی، حواست نیست، چندین ساعت گذشته، متوجه گذر زمان نشدی، هنوز این زایمان انجام نشده. اخوان تعبیر زایمان رو، زایش رو برای آفرینش شعر به کار میبره و مرحوم ادیب الممالک فراهانی هم نزدیک به این داره که میگه تو دانی شعر گفتن مردمان را، ززادن مرزنان را هست اسعب. میگه شعر گفتن مثل زایمانه و بلکه دشوارتر، صعب‌تر از زایمانه. تو اون حالتی که میرید تا اون شعر بیاد و شکل بگیره و اون حالت شما رو رها بکنه دشواری بسیاری داره. انوری هم به نوعی همین مضمون رو در شعرش تکرار میکنه که شعر مثل زایشی دشواره. اما این زایش دشوار، این پدیده‌ای که زندگی آدم‌ها رو تغییر میده، این پدیده‌ای که بعضی آدم‌ها رو عاشق خودش میکنه و زندگی طرف رو در طول سالیان به دنبال خودش میکشونه و میبره، چه ویژگی‌هایی داره؟ غالبا میگن یک شعر تشکیل شده از چهار عنصر. این چهار عنصر رو هر کلامی داشته باشه، با اون کلام میتونیم بگیم شعر. مهمترین عنصر در واقع به نوعی وزن و ریتمه. این رو من عرض بکنم خدمتون که وزن یا ریتم یا همون هماهنگی آواها، خاصیتش اینه که با هیجان سر و کار داره، چون هماهنگی این آواها که تشکیل وزن رو میده مستقیما روی هیجان انسان اثر میذاره. روانشناسان مثال خوبی میزنن، میگن ببینید کسی که بسیار خوشحاله کرامش ریتم میگیره، کسی هم که ناراحته، بسیار ناراحته و هیجانش تحریک شده، اون هم کلامش ریتم میگیره. و مثال میزنن از مادری که برای فرزند از دست دادش مرثیه میخونه، خواه ناخواه در هر زبانی باشه. وقتی اون مادر شروع میکنه با فرزند از دست دادش سخن بگه، کلامش ریتم میگیره، مثل نوحه میشه، مثل مرثیه میشه، چون از هیجانش میاد، از اعماق درونش با یک هیجانی بیان میشه. و همینطور وقتی کسی بسیار بسیار شادمان و خوشحال هست، کلامش ریتم میگیره. وزن مستقیما با هیجان انسان سر کار داره و باعث نظم ذهنی هم میشه. اینکه چیزی رو که در شعر بیان میشه آدم ها بهتر حفظش میکنن به خاطر عنصر وزنه و اون ریتمی که ما رو با خودش میکشونه میبره. و این وزن و ریتم الزاماً نباید وزن عروضی باشه، میتونه اون هماهنگی آواها جوری باشه که شما وزن عروضی ازش استنباط نکنید، ولی یک ریتمی و یک آهنگی داشته باشه. عنصر بعدی که جز مهمترین و بعضی میگن این مهمترین عنصره، عنصر تخیله. تخیل یا خیال انگیزی یکی از مهمترین چیزهایی که ذهن بشر باهاش درگیره. برای چی شما قصه و داستان رو دوست دارید؟ هر وقت اینها میامدند در جدیترین کتاب ها، مثلا مثل آداب الحرب و شجاعت، وقتی میاد تکنیک های جنگی رو میگه، نقشه جنگی رو میگه در کتاب آداب الحرب و شجاعت، فوراً بعد از این که اون مسائل تئوری جنگ رو بیان کرد، فوراً یه حکایت داستانی میاره. برای چی؟ برای اینکه درک کردن خودما که ذهن بشر به دنبال تخیله و با تخیل همزاد پنداری میکنه. وقتی که تخیل بکنه با اون چیزی که دربارش تخیل کرده همزاد پنداری میکنه، خودشو در اون فضا احساس میکنه و با اون تجربه هماهنگ میشه. تخیل این خاصیت رو داره، یعنی کاری میکنه که شما با شعر همراه بشید و کشف تخیل از سوی دیگه ذهن رو بزرگتر میکنه. آقای دکتر شفیع کدکنی در کتاب صور خیالشون مثالی میزنن، میگن یک آقایی با فرزندش داشت باغچه خونهشون رو تمیز میکرد، درست میکرد، هرس و غرس میکرد که به پسرک گفت این نهالی که خوش شده از زمین درار. پسرک دست انداخت نهال رو گرفت، به زور کشیدش از زمین بیرون. پدر تشویقش کرد، گفت آفرین، ماشاءالله خیلی خوب بود. گفت بله بابا جان. پدر جان، تمام زمین یک طرف این نهال رو گرفته بود، منم یک طرفشو آخر از چنگ زمین در آوردمش. در واقع داره شعر میگه، تخیل کرده که زمین مثل یک آدمیه، دست انداخته ریشه این درخت رو گرفته و نمیذاره این درش بیاره و این بالاخره از دست زمین درش میاره. این یک تخیله، یک شعره. چیزی که شعر رو می‌سازه تخیله. بله دوستان، در مورد تخیل بود. وقتی که اخوان در اون شعر معروف میراثش میگه که پدر من در خمیازه کوهی میخوابید و گاهی در اخم جنگل میخوابید، خمیازه کوه یک تخیل بسیار زیباست، یک تصویر بسیار زیباست. کوه آدمی فرض شده که خمیازه میکشه، خمیازه کشیده، دهنش واز مونده، به جای این که بگه قار میگه خمیازه کوه. اخم جنگل، شما وقتی اخم میکنید ابروهاتون فشرده میشه. اخم جنگل یعنی عمیق‌ترین و فشرده‌ترین جای جنگل. به جای اینکه بگه پدر من غارنشین بوده یا در جنگل زندگی میکرده، منظورش انسان اولیه است، میگه در خمیازه کوه یا اخم جنگل میخوابید و با انسان نمایی کردن تخیلی درست میکنه که شما وقتی کشفش میکنید ذهنتون بزرگتر میشه. یکی از چیزهایی که در واقع باعث میشه ذهن بزرگتر بشه کشف تخیل پنهان در شعر و داستان هست. میگویند که ادبیات یکی از وظایفش سرگرم کردن مخاطبه، سرگرمش بکنه، یک ساعت دو ساعت با خوندن شعر، رمان و حتی دیدن فیلم سرگرم بشه. وظیفه بعدش اینه که در عین سرگرمی ذهن مخاطبش رو بزرگتر بکنه. خب ادبیات چجوری میخواد ذهن یه خواننده رو بزرگتر بکنه؟ چجوری میخواد کاری بکنه که این درک و فهمش بیشتر باشه؟ یکی از چیزهایی که در این زمینه بسیار بسیار مؤثر هست همین کشف تخیله. یعنی متوجه بشه که وقتی میگه خمیازه کوه، منظور از خمیازه کوه غار هست. اخم جنگل منظور فشرده ترین جای جنگله. یا جایی که میگه زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه. سقف آسمان کوتاه یعنی دلگیره همه جا، چون جایی که سقفش کوتاه باشه دلگیره. چه موقعی آسمان سقفش کوتاه میشه؟ موقعی که هوا ابری باشه سقف آسمان کوتاهه. پس هوای ابری برای شاعر ما جهانی است دلگیر. این تخیله که آسمان رو دارای سقف دونستن، اینها همه تخیله. میگه این تخیل رو اگر یک انسان کشف بکنه و با اون همراه بشه ذهنش بزرگتر میشه. یکی از عنصرهای مهم شعر تخیله و حتی بعضیا تخیل رو اصلی ترین عنصر شعر میدونن، که اندیشه و تفکر شاعر از اون برمیخیزه و معتقدن که شاعران دنیا رو با تخیلشون جور دیگری میبینند. اون تخیل هر شاعر نشون دهنده نوع نگاه اون شاعر به جهانه. وقتی سپهری میگه من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. ببینید باد از اون میگه، ولی میره سر کجا؟ میره سر گلدسته سرو از اون میگه. این تخیله، اینها رو انسان فرض کردنه. بعد ما با این تخیل همراه میشیم. وقتی این تخیل رو کشف بکنیم مفهوم شاعر رو میفهمیم که چه گفته و بعد ذهن ما قویتر، بزرگتر و دقیقتر میشه. و یکی از چیزهایی که حتما باید در شعر نگاه ما بهش تیزتر و دقیقتر بشه تخیله. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. با درود و بدرود.
دار ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان در سرعی آمد به دان دست یابند ایرانیان، به دان دست یابند ایرانیان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به ساعت 17:56 دقیقه رسیدیم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید دلتون شاد باشه و لبتون خندان.